یک ولای پذیر در واقع ممتاز بوده، یک خدمت استراتژیک ممتاز بوده. یعنی شما وقتی که به ابعاد شخصیت شهید قاسم سلیمانی نگاه میکنید، در همه عرصه ها جهانی است. در همه عرصه ها جهانی است و نتیجتا این است که در واقع همون چیزی که مقام اعظم فرمودن ایشون در واقع یک مکتبه، یک شخصیت نیست بلکه یک مکتبه، که انشاءالله در فرصت های بعد واقعا بشه شخصیت ایشون رو در واقع رونمایی کرد.
ما حتما این موضوع و موضوعات مرتبط حقوقی و ابعاد حقوق بین الملل این موضوع رو حتما تا آخر دی ماه به بحث خواهیم گذاشت با حضرت عالی و سایر کارشناسان، حتما به یک جمع‌بندی خواهیم رسید. سپاسگزارم جناب دکتر ایمانی. خدا نگهدار حضرت عالی.
شب‌های دهشت تا سحر با ما بیداری، تو دهقان زاده از فضل پدر مهریست در جانت، که نیروید حیات از خاک هر جا پای بگذاری، دم روح خدا انسان وجودت را مسیحا کرد، که با دیدند بر دستت کبوترهای بسیاری. تو از فریادها شمشیرهای صبح پیکاری، رم می کند از پیش چشمت لشکر پیلان، اما این است و سجید است هر سنگی که برداری، دلت را سر بلندی ها، سرت را سر به زیری هاست، خوشان مقدا که بخشید است چشمانت به سرداری، زما در گریه های نیمه شب یاد آوره همدرد، تو از شمشیر ها لبخند های صبح دیداری، تو از شمشیر ها لبخند های صبح دیداری، تو از شمشیر
موضوعی که میخوایم الان بهش بپردازیم مرتبط هست با مباحث کشاورزی ما و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ان شاءالله که گفتگوی خوبی داشته
باشیم. امید خدا، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ما توی ذهنمون یه خاطراتی داریم راجع به صادرات محصولات کشاورزیمون. اگر درست به یاد آورده باشم زمانی که میان ترکیه و روسیه اختلاف سنگینی به وجود اومد که صادرات و واردات محصولات از هر دو کشور ممنوع شد، به نظر می‌رسید که این اتفاق به نفع کشاورزی کشورمون هست. یعنی محصولات کشاورزی ما توان صادرات و توان پیدا کردن یک بازار جدید بدون هیچ دغدغه و راحتی رو داره. اما دیدیم اتفاق نیفتاد، نتونست محصولات کشاورزی ما بازار ترکیه، بازار روسیه که خالی شده بود از محصولات ترک رو به دست بیاره، به دست بگیره و اشباع کنه. حالا به دست آوردنش مهمتر بود، نتونست این کار رو انجام بده. گفتن چرا؟ چون که ما نتونستیم استانداردهای ورودیش رو پشت سر بگذاریم. الان یه عددی نزدیک 6-7 سال داره از اون تاریخ میگذره. دوباره توی خبرها داریم که واردات فلفلمون به روسیه جلوش گرفته شد. این هم باز به دلیل همون هست، یعنی ما بعد این همه سال نمیدونستیم آیا استاندارد ورودی میخواد. این یه نکته هستش. اولینو پاسخ بفرمایید، یعنی این که کشاورزای ما که قرار بود سالیان سال دهه هاست داریم صحبت میکنیم که نگاه تولیدی ما تو همه عرصه ها به ویژه کشاورزی باید صادرات محور باشه. ما صادراتمون به کجاست؟ بهترین بازار ما میتونه روسیه باشه. هم کشوری هست که رابطه خوبی باهاش داریم به لحاظ دیپلماتیک، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ مراودات مالی، اما جلوش گرفته شد.
ببینید، در رابطه با موضوعی که مطرح فرمودید، ما باید به این توجه داشته باشیم که کشاورزی ما یک کشاورزی معیشت محور تا یک کشاورزی تجارت محور. بحث صادرات هم به همین صورت، یعنی ما وقتی محصولی رو کش میدیم از اون ابتدا بنای بر صادرات نداریم. اگر داخل کشور این محصول اضافه موند، مازادش صادر میشه. اگر که اضافه نمون، صادراتی هم صورت نمیگیره. یا هر موقع که ما در داخل کشور قوانین وضع میکنیم، مثلا حالا صادرات رو محدودیت براش ایجاد میکنیم، این مسائل یک محصول صادرات محور رو برای ما تولید نمیکنه. در رابطه با
و ایراد کجاست؟ میدونید چرا این رو میپرسم؟ به خاطر اینکه خب چرا ما نتونستیم این رو در سیاست گذاری هامون به سرانجام برسونیم؟ الان در حال حاضر جناب آقای علی محمد شریعتی مقدم هم روی خط هستن، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. من سلام عرض کنم خدمت ایشون که ریاست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم هستن. جناب شریعتی سلام.
سلام عرض می‌کنم صبح شما و همکاران و به خصوص شنوندگان عزیز محترمتون هم بخیر و نیکی. من در خدمت
متشکرم. ما صحبت‌های جناب دکتر عباسی رو می‌شنیدیم. اجازه بفرمایید صحبتشون پایان پیدا کنه و بعد حضرت عالی هم وارد صحبت بشید. آقای عباسی بفرمایید.
ببینید، مشکلی که ما داریم در داخل کشور اینه که ما بیش از 90% کشاورزیمون در داخل کشور خصوصیه و بعدم خورده کشاورزی است، یعنی ما کشاورزی کلان غیر از اون، حالا مثلا مثل آستان و قدس رضوی و مجموعه هایی که به این صورت کشاورزی دارن، بقیه کشاورزی هم خورده خودشون تصمیم میگیرن که چه کار کنن. در رابطه با این مشکلی هم که به وجود اومده شما فرمودی، ببینید ما استانداردها رو رعایت میکنیم و قرار هم هست که رعایت بکنیم استانداردها رو، ولی در این رابطه یک سری سموم جدیدی رو اعلام کردن که این سموم تو محصولاتتون نباشه. یعنی تا قبل از این اون مواردی که مطرح کرده بودن رعایت شده، ولی این سموم رو استاد جدید مطرح کردن و سمومش شاید خیلی خطرناکی هم نباشه، ولی استانداردهای اوناست. یعنی ما باید این استانداردها رو رعایت کنیم، این که شکی درش نیست. ولی این که مثلا بحث محصولات کشاورزی ما و صادرات ما مشکل داشته باشه بر این اساس نیست. این چهار تا سم رو
آقای دکتر ببخشید، من عذرخواهی میکنم، این رو به هر حال من مستند به پیامک هایی که به دست ما میرسه، تلفن هایی که ما میشه عرض میکنم. ببینید، به هر حال مشکل هست. چرا میگیم مشکل نیست؟ اگه مشکل نبود که ما الان توان صدور داشتیم. مگه ما اطرافمون تأکید شاید بگیم هر ساله مقام معظم رهبری بر بازار 400 میلیونی اطرافمون نیسته؟ چرا نتونستیم این کارو بکنیم؟ پس میگیم مشکلی هست. چرا میگیم مشکلی نیست؟ من حالا نمیخواستم این رو بگم، الان مطرح میکنم که خب ببینید، میفرمایید که سموم تازه‌ای هست که مطرح شده. مگر میشود یه استانداری یک روزه و یک شبه مطرح بشود؟ ما عرض کردم ما سال 94-5 هم بازار روسیه رو دم دست داشتیم، نتونستیم واردش بشیم. یه خلأ سنگینی به وجود اومد. پایینمون تو قطرمون، چقدر تو قطر اتفاق افتادیم؟ جز معدود اتفاقایی که شرکت‌های بزرگ ما، حالا اسم نمی‌خوام ببریم، مشخصه شرکت‌هایی هستن که تقریبا حاکمیتی به حساب میان، بازارهای بین‌المللی رو دارن، دیگه بقیه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. پس این یه ایرادی هست، یه مشکلی هست. آقای شریعتی همراهی می‌فرمایید؟
بله بله. خب ببینیم، از مطلب خیلی خوبی رو فرمودن آقای دکتر، از این جهت که کشاورزی ما معیشتی است و تجاری نشده و در واقع حالا تو حداقل این 3 سال اخیر هم ببینیم، یا حتی در 50 سال گذشته یا بیشتر هم زمان رو ببریم عقب، می‌بینیم ما نفت تولید کردیم، پول نفت آوردیم، خرج کردیم و مصرف کردیم. این نگاهی که صادرات غیر نفتی بیاد و جایگزین درآمد نفت بشه، خب الزاماتی هم داره قاعدتا. شما باید می‌خوای با اون سطح بین‌المللی کالایی رو تولید بکنی، همونطور که اشاره فرمودین خودتون، و این دیگه زمانش گذشته. و اینکه ما بخوایم فکر کنیم به روش سنتی میتونیم تولید کنیم تو بازار پیشرفته بفروشیم، مخصوصا بعد از کرونا، و همونطور که فرمودیم اینا معمولا مهلت 6 ماهه 1 ساله هم داره. این از 6 ماه قبل 1 سال قبل میان اعلام میکنن مقررات داره سخت‌تر میشه، حد مجاز سموم کاهش پیدا میکنه و اون سختگیری ها بعد از اون در واقع اعمال میشه که تولید کننده ها حالا توی مثلا سفر دومی بازی زمانی تولیدش هم کوتاه هستش، مثل مثلا فرض فرمود و به خصوص گلخانی قابل کنترله. بنابراین یه ریشه دیگه هم میشه در این موضوع پیدا کرد و اون اینه که توی این اواخر سمومی که به کشور وارد شدن بعضن استاندارد نبودن یا غیر استاندارد تولید شدن.
منو نگران که ادعای شرکتی میدونی در من چی به ذهنم رسید؟ این به ذهنم رسید که روسیه که قبولش نکرده، بقیه کشورام که قبول نکردن، وای به ما که داریم مصرف میکنیم، کی باید مواظب استانداردهای ما باشه؟ حالا روسیه اجازه نمیده وارد بشیم، ما کی باید مراقبتمون بکنه که این سموم وارد بشون نشون؟ الان من توی خبرها میخوندم که رئیس سازمان حفاظت نباتات گفتن که به هر حال در سطح خرد امکان نظارت وجود نداره. خب من یه خورده که نه، خیلی نگران شدم. الان روسیه عرض کردم جلوشو گرفت، ما چه کار بکنیم؟ تو بازار خودمون داریم مصرف میکنیم. قبلش من بذارید اینو با شرمنده ها اصلا مطرح کنم که چرا به نظر شرمندگانمون با وجودی که وسعت کشور ما قابل قبول هست، با وجود اینکه تنوع آب و هوایی داریم، با وجودی که حاصل خیزی زمین و سرزمین داریم، چرا هنوز نتونستیم بازارهای صادراتی رو به دست بیاریم و روز به روز بازارهای صادراتی که داشتیم رو هم از دست میدیم؟ حتما به 3035 پیامک بفرستید، از نظر خودتون علت رو بگید تا با ما در برنامه مطرح کنیم. با تلفن‌های برنامه حتما تماس بگیرید. بفرمایید آقای شریعتی، ادامه بفرمایید. خیلی کوتاه فقط.
بله خواهش می‌کنم. ببینید از قوانین صادراتی همون حفظ نباتات هست که کنترل و مسئولیت داره، حالا مجلس محترم برها نقش نظارتی داره. از نظر داخل هم سازمان غذا دارو هستش که مسئول هستن که کنترل بکنن و قاعدتا اگه کنترل رو هم کردن باید اعلام بکنن که به هر حال مسئولیتش با سازمان غذا دارو هستش. و من خواهش میکنم از اونا هم بپرسیم که این آزمون ها
اینو حتما میپرسیم. اما شما به عنوان فعال بخش خصوصی، پارلمان بخش خصوصی ما، حتما توی حوزه سیاست گذاری های بخش خصوصی میتونید فعال باشید و جویا بشید. فرض کنیم خود حضرت عالی که مشغول فعالیت تجارتی و بازرگانی هستید، میخواید تو حوزه محصول کشاورزی وارد بشید، آیا شما امکان اینو ندارید که بر اساس یک سری استانداردها اوردر بگذارید روی محصول کشاورزی مون، تولید محصول کشاورزی مون؟ خیلی کوتاه بفرمایید که من دکتر عباسی.
ببین عملا داره انجام میشه، چون خیلی از صادرکننده ها به کشور پیشرفته دارن صادرات میکنن، خریداشون بر اساس مبنای خرید قراردادی هست، آموزش میدن کشاورزا رو، ولی این حاکم بر کل تولید کشاورزی ما نیست، چون همونطور که فرمودن سهم صادرات ما هم نسبت به کل به هر حال عدد پایینیه و لازم هستش که هدف گذاری بشه که حالا فقط بودجه هم هست، مثلا تولید ارگانیک و سالم و سهمش رو به صورت جهشگونه باید بالا ببریم. این یکی از اون راهکاراست که الان دوستانم از مجلس هستن که بودجه برای آموزش، برای پیشگیری از تولید کالای برحال آلوده پیشبینی بشه.
من میخواستم از آقای دکتر عباسی ادامه سوال رو بپرسم، اما نکته که شما فرمودید منو نگران میکنه. اینکه بودجه اختصاص بدیم، فکر نمیکنیم خودش یک بوروکراسی، یک فساد، یک تالی فاسد بعدش ایجاد کنه که ما حالا بیم روی این بودجه نظارت کنیم؟ مگر قرار برای نیست که کسی که فعال بخش خصوصی هستش خودش دنبال آرندی خودش باشه، خودش دنبال تحقیق و توسعهش باشه، برای اون تحقیق و توسعهش هزینه کنه و بعد بر اساس اون سود به دست بیاره؟ مگر در کشورهای دیگه دنیا اتفاق صورت نمیگیره؟
اشاره داشتن که کشاورزی ما خورده، ما همین الان هم تولید ارگانیک داریم، ده ما تولید کننده داریم که اصلا گواهی ارگانیک دارن، کلاشون هم 50% حداقل بالاتر به صادر کننده میپوشن یا خودشون صادر میفرماید، ولی نسبت این نسبت به اون کل کشاورزی ما که پراکنده است و خود مالکی که بهش اشاره شد و اینا چالش هایی که باید به هر حال یک جریان و یک هدف گذاری ملی براش انجام بشه. شما فرض کنید مثلا 300 تا صادر کننده محصول کشاورزی دارید از خرد و کلان، شاید 20 تا 30 تا اینا مثلا شرکت های بزرگ هستن، 270 تا شرکت های کوچیک هستن. اینا اون تأثیری که ما بتونیم بدونیم که مثلا دو سال دیگه محصولمون چیزه به نسبت حجم کارشون نمیتونن برای 130 میلیون تن کالای تولید بخش کشاورزی داشته باشن. اینجاست که باید یک در واقع چرخه هم‌افزا بین بخش‌های مختلف از خصوصی و دولتی و مجلس و حالا حوزه‌های تخصصی تشکل‌ها ایجاد بشه.
متشکرم. جناب دکتر عباسی در خدمت شما هستیم. مجلس و کمیسیون چه کاری میتونه انجام بده برای این موضوع؟
در رابطه با این موضوع ما یه بحث کوتاه مدت داریم و یه بلند مدت. در کوتاه مدت که ما تو این فرصتی که این اتفاق افتاده جلسات متعددی رو با مسئولین حوزه‌های مختلف از بهداشت درمان گرفته غذا دارو، بحث کشاورزی، سازمان حفظ نباتات و فعالین این حوزه داشتیم که موضوع رو بتونیم یه جوری حل کنیم. یه تیمی هم از روز پنجشنبه اعزام شدن به روسیه که این موضوع رو پیگیری کنن در رابطه با این که تسهیل بشه. اینی که اشاره کردم،
یعنی از استاندارداشون کوتاه بیان عدول کنن.
ببینید استانداردا کوتاه اومدن نیست، اینجا همینطور که داره استانداردا به روز میشه، یه سمی مثلا قبل از این سم نبوده استفاده شده،
خب این طبیعی نبوده. آقای دکتر طبیعی هستش. همین الان هم ما یک سری داروها رو مثلا در دهه های گذشته مصرف میکردیم، یک سری قرص ها، آمپول ها، الان دیگه فهمیدیم سرطان زا هستن، الان فهمیدیم بله. که مصرف نمی کنیم. این طبیعیه.
میخوام بگم که اون موارد قبلی رعایت شده، این موارد جدیدی که 3 ماه قبل اعلام کردن به وزارت خونه، اون از 3 ماه قبل باید اعمال میشد. این قسمتش
یعنی داره. انتقال به کشاورز مشکل داشته یا کشاورز نتونسته؟ چون کشاورز که آقای شریعتی فرمودن که فلفل به عنوان مثال، فلفل دلمه خیلی دوره کوتاهی داره.
بله. ببین تو این قسمت احتمالاً کوتاهی از وزارت کشاورزی بود. احتمالاً که منتقل نشده. ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، باز تو تولید کننده های ما این نبوده که همه این سم رو استفاده کنن. مثلا تو اون محموله‌ای که رفته ممکنه یه محموله رو استفاده کرد، ولی بعد از اون کامل نباید تست بشه و این مورد. این کوتاه مدتش که باید حتما ما مراقب باشیم، و برای بلند مدتش این که ما در اسناد بالا دستیمون بحث کشت محصول ارگانیک و محصول سالم رو داریم و توسعه این کشت ها رو. اینی که محصول ارگانیک جایگاهش رو پیدا کنه، ما بتونیم این رو بازار دنیا براش پیدا کنیم داخل کشور، به همین صورت یکم تو این قسمت کوتاهی شده. ما تو بودجه 1401 و همینطور تو برنامه هفتم این رو تو دستور کار داریم که با اصلاح قوانینی که هست به سمت حمایت از کشت ارگانیک و کشت سالم و الزام به سمت کشت سالم، حالا حمایت از کشت ارگانیک انشاءالله حرکت کنیم تا بتونیم تو طولانی مدت هم این موزل رو انشاءالله حل کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب دکتر عباسی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی. ممنونیم که همراه بودید. صبح بخیر، خدا نگهدارتون. آقای شریعتی مقدم، از شما سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید.
درود بر شما، روزتون خوش.
سپاسگزارم، ممنونم. و همچنین تشکر میکنیم از شما که با ما همراه هستید، تماس میگیرید، موضوعاتی که مطرح کردیم از جمله اینکه چرا صادراتمون افت کرده رو پاسخ براش میدید. پیامک های زیادی به دست ما رسیده که مطرح کردید، یکی دو تا پیامک رو میخونم. یکی از دوستان 912-9771 نوشتن تولید کشاورزی رو نمیشود مدیریت کرد، واردات سموم غیر استاندارد رو نمیشود کنترل کرد. اتفاقا سوال ما این بود که چرا نمیشود، و 912-5391 گفتن که به دلیل اینکه به صورت علمی و جهانی برنامه‌ریزی داریم. آقای خانم بانی متشکریم. پیامک‌های دیگه هم به دست ما رسیده، در طول برنامه خواهیم خوند.
صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از را میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظار، گل صبح مژده دیدن یار، گل صبح چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکای ستاره، گل صبح. اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار، گل صبح مثل خورشید، مثل بارون، مثل عشق خبر از تازگی داره، گل صبح. خنده روشن خورشید واسه من، طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سال، روبرومی و دلم تنگ توه. صبح می میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی صبح که از را میرسه میپره رنگ روی شب رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی حال و هوای زندگی
7:50 دقیقه هست. میخواییم بپردازیم به موضوع کرونا و هشدارهای کرونا در سویه جدید. میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر علیرضا ناجی، ریاست محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما و عرض صبح بخیر شما و همسر شنوندگان عزیزم در خدمت
متشکرم. آقای دکتر، ما حضرت عالی رو به عنوان یک منبعی که میشود سوالهای مختلف رو ازش پرسید و براش پاسخ علمی گرفت میشناسیم. میخوایم یک سوال بپرسیم که به زعم من جدید هستش. الان توی جامعه و توی رسانه ها داره یک موضوعی مطرح میشه که میخوایم سوال کنیم آیا مورد نگرانی میتونه باشه یا نه. اون سوال این هستش که تحقیقات نشون میده که سویه جدید اومیکرون همگیری بسیار پرسرعت و زیادی داره اما کشندگی نداره. این خبر گسترشه شاید یه مقدار باعث سهلگیری بشه، شاید باعث ساده انگاری هایی بشه. اول آیا باعث این موضوع میشه که عرض کردم؟ دوم آیا ممکنه یک وقتی، شما حضرت عالی ویروس شناس هستید، متخصص هستید، آیا اگر لود این ویروس بالا بره، همینی که عرض میفرمایند که کشنده نیستش، رسانه ها میگن، تحقیقات علمی میگه، آیا ممکن هست با میزبان های مختلفی که به دست میاره جهش پیدا کنه و خدای نکرده خطرناک بشه؟
کاملا حرف شما درسته و اولا که کشندگی داره، در حصل موارد مرگومیر ما از آمیفون الان داریم گزارش میشه و دیده میشه. در صورت ممکن هستش که اول اینکه ما برای میزان و شدت در واقع آمیکرون همچنان باید صبر بکنیم که تصویر مناسبی از این نظر به دست ما بیاد، اما گردش ویروس آمیکرون خطراتی رو برای ما خواهد داشت. مطمئنا وقتی شیوع بالاتری از آمیکرون رو ما داشته باشیم، به همون نسبت میزان در واقع افرادی که به بیمارستان و بسترشان ها احتیاج پیدا میکنن و همینطور مرگ و میر افزایش پیدا میکنه با توجه به خصوصیات واکسن گریزی و ایمن گریزی که در واقع این واریانس داره، بعد بسیار بهشون توجه کرد. مطلب دومی که شما فرمودین بسیار مهم هست. ترس ما و نگرانی ما از این هستش که گردش بالای ویروس با این سرعت انتشار بتونه باعث تغییر اون بشه و حتی فرم های شدیدتری از ویروس رو هم حتی به وجود بیاره و همینطور احتمال نوترکیبی این ویروس با ویروس دلتا هم، هرچند اگر ممکن استش که احتمال کمی باشه، ولی وجود داره، هم در خود انسان و هم در حیوانات ممکن است این اتفاق صورت بگیره. در اصل گردش ویروس، انتقال اون از انسان به انسان میتونه باعث تغییرات اون بشه. من شما رو ارجاع میدم به ظهور دلتا. دلتا از موقعی که در هندوستان به وجود اومد تا الان ما 25 زیرشاخه از این دلتا داریم که یکی از اونها دلتای کلاس هست که در واقع خصوصیت خاصی داره. در همین مدت کوتاه از آمیکرون هم ما بیش از 3 تا زیرشاخه از آمیکرون داریم که ممکن استش که خصوصیت بیولوژیک مختلفی رو داشته باشن. در صورت آمیکرون یک خطر جدی است، باید جلوی اون گرفته بشه تا تغییرات ناشی از این چرخش رو هم جلوگیری بکنیم، به غیر از اینکه ما هنوز در مورد سطح وخامت و کشندگی این ویروس باید صبر بکنیم تا اطلاعات جایی به دست ما بیاد.
پس هم دوچار ساده انگاری و سهلگیری نشویم حتما، و حتما با اون جدیت پروتکل های گذشته رو دوباره پیگیری کنیم، اجرا کنیم. و نکته آخری که میخوام ازتون بپرسم بحث واکسیناسیون هستش. من خودم یکی دو مرکز واکسیناسیون رو که بهشون مراجعه کردم، اون پروتکلی که وزارت خونه اعلام کردن که اگر، من حالا اصطلاحاتش رو دقیقا نمیدونم، اگر از توی دو دوز اول از ویروس کشته شده یا ضعیف شده استفاده کردیم، در دوز سوم از چه استفاده کنیم و بالعکس، الان بعضی از مراکز که شخصا مراجعه کردم پرسیدم این پروتکل رو رعایت نمی کنن. مثلا اگر دو دوز اول همون رو زدی، سوم هم همون رو میزنیم. آیا این الزام و اجباری در اون پروتکل یاد شده وجود داره، یا اینکه نه دل بخواهی هست مراکز بر اساس، یا اینکه نه دل بخواهی هم نیست، بر اساس موجودیشون دارن پروتکل رفتاری می نویسن؟
بله، من فکر می کنم بر اساس موجودی دارن این کار می کنن. البته من توصیه‌ام به وزارت بهداشت این هستش که در این دوران که آمیکرون اومده و توصیه‌ای تمام دنیا این هست که ما از واکسن‌های با کفایت بالاتری استفاده بکنیم. و خب همونطور که میدونیم مطالعات جدید نشون داده که واکسن های غیر فعال که شما فرمودین، حالا مثل سینوفارم و غیروزادک، توانایی خیلی زیادی رو برای جلوگیری از آمیکرون رو ندارن، حتی به عنوان دوز بوسته. برای این هستش که من فکر میکنم ما باید تفکرمون تغییر بکنه، واکسن هایی با کفایت بالاتر رو بذاریم. اما طبق جدولی که وزارت بهداشت داده، کسانی که ویروس های واکسن های غیر فعال مثل سینوفارم، برکت و بهارات رو زدن، 3 ماه بعد میتونن حتما تشریف بیارن و دوز بوسترشون رو بزنن. و پیشنهاداتی که داده شده تو اون جدول، اول از آسترازنکا، پاستو کوواک پلاس هستش و بعد خود سینوفارم هست که میشه استفاده کردش. در اصل بر اساس موجودی در مراکز در واقع تزریق واکسن، احتمالا این رو به افراد پیشنهاد میکنن، ولی من باز هم پیشنهادم این هستش که ما از واکسن های با کفایت بالاتری مثل آسترازنکا استفاده بکنیم که ایمن بخشی خیلی بیشتری داره و میتونه عملکرد بهتری در برابر آمیکرون داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر ناجی، ممنونم که همراه با هستید. اگر من نکته ای رو نپرسیدم یا نکته ای هست که نگفته هست، حضرت عالی میخواهید حتما برای شنوندا بفرمایید، در خدمتتون هستیم، بشنوید.
من باز توصیه‌ام این هستش که تمام هموطنان عزیز آمیکرون رو جدی بگیرن، ساده انگاری نکنن. کسانی که ساده انگاری میکنن از ماهیت ویروس و ماهیت بیولوژی که این ویروس خبر ندارن و تغییراتی ممکن استش که آینده باشه رعایت بکنیم. پروتکل های بهداشتی رو و حتما دوره اول واکسنمون رو اگر نذاریم بنیم و بزنیم و کامل بکنیم و بوستر امروزه از نان شب هم واجبتر است.
سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای دکتر ناجی، ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر، خدا
نگهدارتون.
و بعد از هشدار کرونا باز هم می‌خوایم سوال برنامه رو تکرار کنیم. حتما با ما همراه باشید، همراهی بفرمایید، برامون پاسخ بنویسید، بفرستید، تماس بگیرید که چرا با وجود یک سری مزیت‌هایی که ما تو حوزه کشاورزی داریم، مثل آب و هوای چهار فصل، مثل وسعت اراضی و حاصل خیزی این اراضی وسیعمون، چرا وضعیت صادرات کشاورزیمون به این شکل هست؟ چرا بازارها رو نمیتونیم به دست بیاریم؟ بازارهایی رو هم که داشتیم داریم روز به روز بیشتر از دست میدیم. حتما برامون پیامک بفرستید، پاسختون رو ارسال کنید که هموطنان زیادی، شهروندان زیادی بر اون پاسخ فرستادن. فراخور زمان یکی یکی خواهیم خوند. متشکرم.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بیست و پنجم دسامبر مناسبتی خاص در تاریخ جهان هست. هموطنان عزیز مسیحیمون سال روز میلاد حضرت مسیح علیه السلام رو به جشن می نشینن. ما هم تبریک عرض می کنیم از طرف خودمون در رادیو گفتگو به همه هموطنان عزیز مسیحیمون این روز بزرگ رو. می خواهیم هم صحبت بشیم با جناب آقای شارلی انوی تکیه، نماینده محترم مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس. سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت ملت شریف و بزرگ ایران و همه شنوندگان محترم و علی خصوص جناب عالی در خدمت.
متشکرم. ما میخواییم درباره این روز بزرگ 25 دسامبر صحبت بکنیم. همیشه برای هموطنای غیر مسیحیمون این روز در بیشتر حالا فیلم ها، در داستان ها دیده شده و بهش پرداخته شده، اما میبینیم که در کشورمون به این موضوع به صورت رسمی پرداخته میشه، راجبش شادباش ها به هم تقدیم میشه. ما هم تبریک عرض میکنیم این روز رو، شادباش میگیم به شما و به همه هموطنای عزیزمون. درباره این روز بفرمایید تا من یکی دو تا سوال متفاوت هم دارم.
بله، بنده به نوبه خودم عید میلاد مسیح پیامبر صلح و آشتی رو خدمت همه یکتا پرستان جهان و علل خصوص هموطنان گرامیم و جامعه شریف آشوری و کردانی تبریک و